أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت محضر بقیت الله العظم حضرت محمد ابن الحسن المهدی سلام الله علیه و وصی و فرزند و فرستادشون یمانی آل محمد سید احمد الحسن، به همه انصار امام مهدی علیه السلام و همه شنوندگان و محققین عزیز و ارجمند. در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن علیه السلام هستیم، جلد سوم، سوال 112 و فرصت بشه سوال 113. سوال 112 در رابطه با آیه از قرآن کریم سوره مبارکه فتح آیه 10 پرسیدن ما معنا قوله تعالی، معنی این کلام خداوند چیه؟ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. به درستی که آنها که با تو بیعت میکنند ای پیغمبر، آنها فقط با الله بیعت میکنند، دست الله بالای دست های آنهاست. پس کسی که پیمان شکنی کند به ضرر خودش داره، بر نفس خودش داره پیمان شکنی میکنه، و آن کسی که وفا کنه با آنچه که با خدا عهد کرده بر آن، پس خداوند به زودی اجر بزرگی به اون میده. خب این آیه شریفه از چند جهت در چند نقطه محل بحث هست که اینجا امام احمد الحسن علیه السلام به یک وجه این آیه پاسخ میده که این ید الله فوق ایدیهم یعنی چی؟ دست خدا. اما جهت اول اینکه اونهایی که با تو با رسول بیعت میکنند فقط دارن با الله بیعت میکنند، یه بحث مهمیه. این معنی البیعت لله. اهل بیت علیهم السلام فرمودن اذا ظهر المهدی يكون على رايته البیعت لله، وقتی مهدی ظاهر بشه پرچمش چی نوشته؟ البیعت لله. مقتول روایت داره که همراه قائم چیه؟ پرچم رسول الله. این پرچم رسول الله نه اینکه فقط شیء مادی باشه، بله شیء مادی هست، یه پرچم هست روش نوشته البیعت لله، ولی کن یک حقیقته که اینو در بحث پرچم یه جلسه مستقلی بود که درباره پرچم صحبت کردم، داخل کانال گذاشتم اونو، رایت رسول الله یا پرچم رسول الله سرچ کنید میاد. این در بحث پرچم مفصل در موردش حرف زدیم. حقیقت این چیه؟ البیعت لله یعنی حاکمیت مخصوص خداست، بیعت مخصوص خداست، با کسی دیگه بیعت نمیشه، یعنی نفی دیکتاتوری و دموکراسی و اثبات حاکمیت خدا. از 3500 سال قبل این اصطلاح وجود داره به صورت علمی، از زمان فلسفه باستان یونان میگفتن سه جور حکومت ممکنه، یکی آنتروکراسی، یکی دموکراسی، یکی تئوکراسی. آنتروکراسی، خب کراسی یعنی حکومت به زبان یونانی، آنتروکراسی یعنی حکومت دیکتاتوری، حکومت پادشاهی، موروثی، همونی که بنی امیه میگنن حکم لمن غلب، هر کسی که غالب شد رئیس شد خب حکومت حق اونه. چرا معاویه رو میگن امیرالمومنین؟ دو حاکم بوده دیگه. و این تفکر غلط در اشکال مختلف به صورت‌های مختلف در بین اقوام مختلف بوده. در کشورهای شیعی هم این هست. یه عده‌ای رو می‌بینید که همین الان هی دائما از حکومت شاهنشاه پهلوی صحبت می‌کنن. مدح رضا شاه میگن، مدح محمد رضا شاه میگن و میگن پسرش باید برگرد حاکم شه. خب رو چه مبنایی این حق حاکمیت رو ایشون از کجا آورده؟ یعنی بحث توهین و شتم و اینها به یک شخص یا به یک عقیده نیست. ما داریم نقد علمی میکنیم. یعنی آقا اون برگرده. استدلالشون چیه؟ خب یا شما متدین هستید یا متدین نیستید. اگر متدین هستید یعنی خب همونجور که خود اینا ادعا میکردن خاندان پهلوی گفتن ما شیعه ایم دیگه، زیارت هم میرفتن. خب کجای دین گفته که شما باید حاکم بشید و شما متدین نیستید؟ ممکنه بگید نه حالا اونا سنتی بودن متدین بودن، ما امروز نه، تفکر ناسیونالیستی نشنالیستی داریم، ما ایران مهمه و از این حرفا، کوروش مهمه. اونو بسیار خوب، یعنی شما دین رو قبول ندید، عقل رو قبول دارید یا نه؟ بیعقل که نباید باشید دیگه. خب چرا رضا پهلوی؟ چرا ملکه انگلیس؟ امتیاز از کجا آورده؟ این برتری رو از کجا آورده که او ولایت داره بر دیگران؟ و همینطور دیکتاتوری در عربستان سعودی و در همه جا ممالک دیکتاتوری، این امتیاز از کجا اومده؟ تهش به یه جواب میرسید: قدرت موروثی، ثروت موروثی. یعنی پادشاه عربستان الان از کجا آورده این فضیلت رو که بر حاکم بشه بر دیگران؟ چون باباش قدرت داشته، اونم موروثی، ثروت هم داشته موروثی، چون پول داره و قدرت داره باید حکومت بکنه. آیا این عقلی است؟ خب هیچ عقلی اینو قبول نمیکنه، هیچ دلیل عقلی پشتبانی نمیکنه. در یونان قدیم میگفتند، گفتن سه جور حکومت داریم: آنتروکراسی، حکومت موروثی پادشاهی. آنتروکراسی دو کلمه است. خب این که گفتیم این حرف خلاف انسانیته، این عقیده، این منهج خلاف انسانیت، خلاف دین، خلاف عقل، خلاف همه چیه. و فقط چه کسانی از این تفکر دفاع میکنن؟ خوب دقت کنید، دو دسته از این تفکر دفاع میکنن: یک، کسانی که خودشان زینف اند. یعنی چی؟ یعنی خودش اون پادشاه هست. خب به معاویه بگی که چرا شما، بگی دهنشو گل بگیرید، داره میگه چرا شما با خلیفه مسلمین تمرد میکنی؟ چرا شما؟ سواله بابا، تو اول اثبات بکن تو خلیفه مستحق هستی برای حکومت کردن، بعد ما نوکرت هم هستیم اطاعت میکنیم، دعوا نداریم. چرا شما؟ این دفاع میکنه، بدون دلیل دفاع میکنه. دفاع کردنش هم معمولا با اعمال قدرت یا با تزویره. زر، زور، تزویر. زر یعنی پول، زورم یعنی قدرت، تزویرم یعنی رسانه، فریبکاری. دو دسته از اینا حمایت میکنن: یک، خودشون. خب هیچ بقال نمیگه ماست من ترشه، شو میگه نه ما حق داریم، خدا ما رو انتخاب کرده. اگر جامعه سنتی باشه میگه نه، خدا ما رو برتری داده. سبحان الله، این حرفی بود که یزید زد. یزید چی گفت؟ لعنت الله علیه. گفت که توتل ملک من تشا و تنزع الملک من تشا. داشت کنایه میزد به آل محمد، چون آل محمد رو اسیر کرده بود. قال اللهم مالک الملک، خداوند پادشاه این ملک است، به هر کس که بخواهد میدهد. یعنی ما که الان پادشاه شدیم چون خدا به ما داد. و تنزع الملک من تشا، از شما آل محمد هم گرفته، از هر کی بخواد میگیره. یعنی دیده شما لیاقتشو ندارید، مثلا پیغمبرتون جدتون محمد خوب صلی الله علیه و آله و سلم نتونسته حکومت کنه، گرفته داده به ما. ببین این تفکر دیکتاتوری، بشناسیم تفکر دیکتاتوری رو. تفکر دیکتاتوری یعنی خلاصه، یعنی انا، من باید حاکم شم. چرا؟ چون من میگم. اون وقت دسته دومی که از اینا حمایت میکنن کی هستن؟ دسته دوم مستضعفین مستخفن. مستضعفینی که استخفاف شدن، تحقیر شدن، یعنی به قدری تحقیر شدن که استقلال فکری هم ندارن، نمیتونن فکر کنن و حتی سوال کنن و اعتراض کنن، که اینها دیگه نهایت بدبختی هن. خسرت دنیا و آخر همین هن. تو دنیا تو سرشون میزنن، تو آخرت هم تو سرشون میزنن. تو دنیا خارن، تو آخرت هم خارن. یک سوال: دیکتاتورها چجوری حکومت میکنن؟ آیا اگر مردم، بدنه اجتماعی مردم از اینها اطاعت نکنن، بنا تمرد کنن، بازی دیکتاتور میتونه حکومت کنه؟ به کی حکومت کنه؟ حرفشو گوش نمیدن. نه فرض کنید که آقا این خودشو دربارش سیبیل اینا رو چرب کرده. خب مگه یه دیکتاتور سیبیل چقدر آدمو میتونه چرب کنه؟ به چند نفر میتونه باج بده؟ خب بقیه که مستضعفن اینا چرا تبعیت میکنن؟ دو دلیل داره: یا ترس، یا توهم تقدس، یعنی جهل. ترس، جهل. یعنی یه عده میدونن که اینا حق حاکمیت نداره ولی میترسن، و یه عده‌ای هم نه، جهلشون یا نه، ای بابا ها این حتما یه چیزی داشته که شده لیدر، شده خلیفه، پس چرا بقیه نشدن؟ بابا خب هیچی نداره، این قدرت و ثروت ازش بگیری هیچی نداره، یه خط حرف علمی بلد نیست بزنه. ترس، جهل. اون وقت قرآن در مورد قوم فرعون چی میگه؟ ان فرعون استخف قومه فاطاعوه. فرعون قومش رو استخفاف کرد پس اطاعت کردن. یعنی چرا اطاعت فرعون میکردن؟ چون استخفاف شده بودن. استخفاف هم گفتیم با چیه؟ با جهل و ترس. یعنی قومش تصور رو قبول کرده بودن که آقا ما کارگر زاده شدیم، ما بله قربانگو زاده شدیم، سرنوشت ما و سرشت ما اینه. این آقا نه، این آقا اصلا حاکم خلق شده. این استخفاف. و تمام ممالک دیکتاتوری عرض کردم این دیکتاتوری قائم بر دو طرفه، یه طرفی اداره نمیکنه، یه طرفی هم ازش اطاعت میکنه، نه تنها اطاعت میکنن جان میدن براش. یعنی اگر یک بخشی از بدنه اون ملت فرعون بخوان طغیان کنن، سرپیچی کنن، نافرمانی اجتماعی کنن، خب فرعون که نمیاد با اینا بجنگه، دربار فرعون هم که نمیاد با این مردم بجنگه، چیکار میکنه؟ اون بخش بدنه اجتماعی مردم که استخفاف شدن، تحقیر شدن و شعور ازشون سلب شده، همونا میفتن به جان اون قسمت مردم و او بالا میشینه و میخنده، قهقهه مستانه میکنه، میگه مردممون شورشیان رو سرنگون کردن. ببینید تفکر آنتروکراسی رو یک مقدار در موردش توضیح دادم. حالا این آنتروکراسی ممکنه به شکل‌های مختلف باشه. یکی ممکنه بگه ببینید من چون پول دارم ثروتمندم باید حاکم باشم. یکی ممکنه بگه من نه چون قدرت دارم، سرنیزه دارم باید حاکم باشم. یکی ممکنه بگه نه من چون بابام حاکم بوده به من میرسه باید حاکم باشم. همه اینها رو میگن آنتروکراسی. و معمولا ستاش هم توی یه نفر جمع میشه. وراثت، ژن خوب. دیگه قدرت و ثروت، پول هم هست دیگه، چون قدرت داره پولم بهش میدن. این تفکر آنتروکراسی این حکومت رو هیچ عاقلی نمیگه خوبه. ببین یعنی هیچ استدلال، هیچ مبنای مشروعیت نداره. لذا وجه مشترک تمام دیکتاتورها اینه، از هیچ دیکتاتوری نمیشه پرسید که آقا شما چرا حاکم هستید. بلا استثناء تمام دیکتاتورها زبانتو میدوزن، حالا به شکلهای مختلف. یه سوال مبنایی، چرا شما، دو کلمه است، چرا شما، هیچ کدومشون به این سوال جواب نمیدن. فرعون تفکرش اینه، انا ربکم الاعلا. گفتم دیکتاتوری یعنی چی؟ یعنی انا، من پروردگار بزرگ شما، من بزرگترین رب شما هستم. منظور از رب اینجا خالق نیست، اینو بارها عرض کردم. فرعون نمیگفته من که الان 50 سالمه 70 سال قبل من خلق کرده، هم چرفی نمیزده که. ربکم الاعلا یعنی چی؟ یعنی بزرگ شما، صاحب اختیار، رب صاحب اختیار، من صاحب اختیار شما هستم. فکر نکنید که دیکتاتوری واسه اون زمان گذشته بوده و تمام شد. امروز ما یه فرعونی داریم که دقیقاً عین همون حرف فرعون مصر رو داره میگه، ترجمه همینو داره میگه، میگه انا ربکم الاعلا. من یه سوال میپرسم، چیزی به عنوان حق وتو، این از کجا اومده مشروعیتش؟ این حق وتو یعنی چی؟ حالا اینجا میرسیم به یه بیانی از امام احمد الحسن علیه السلام تو کتاب حاکمیت الله لا حاکمیت الناس. امام میفهمد به این مضمون، یا دموکراسی سرپوشه، بازگشتش به همون دیکتاتوریه. ببین اینا یه سازمان ملل دارن، شورای عالی امنیت دارن، همه کشورها توش عضون، حتی بعضی توش عضون که اصلا کشور نیستن، مثل رژیم صهیونیستی که اصلا کشور نیست، نمایندش هست، قراره که همه نظر بدن. پس خودتون دارید میگید دموکراسی، پس حق وتو چیه؟ این یه سواله، یه تحدیه، یکی بیاد اینو جواب بده. آیا بالله علیکم، شما رو به عقلتون قسم، این معناش غیر از انا ربکم الاعلا؟ از این بگذاریم، فلان کشور با فلان کشور یه اختلافی دارن یا نه، تو داخل یه کشور یه حزبی با یه حزبی دعوا داره، نیروهای ناتو میان و حق دارن که طرفدار هر فرقه یا قومی که بودن اون قوم دیگر سرکوب کنن. ناوهای جنگی آمریکا توی خلیج فارس چیکار میکنه؟ اینجا جزء قلمرو آمریکاست، پس اینجا چیکار میکنه؟ یک سوال خیلی ساده. اون وقت اون دیکتاتور، دقت کنید، دیکتاتورها تطور دارن، این پیشرفت کردن. یه موقعی میگفت چون دلم میخواد، الان چون رسانه است، یعنی رسانه های عمومی، افکار عمومی سوال میکنه ازشون، باید یه توجیهی داشته باشه براش. اونا توجیهشون مسخره تر از خودشونه. میگه بابا شما با پول بیت المال، یعنی همون مالیاتی که از مردم بدبخت امریکا میگیرید، چطور ناو رو انداختید تو خلیج فارس و مدیترانه و دریای سرخ؟ چیکار میکنید اونجا؟ میگن ما حافظ منافعمون در اونجا هستیم، منافعی داریم در عربستان سعودی، منافع تجاری، منافع سیاسی، منافع فرهنگی و غیر ذالک. خب اگر منافع ما اونجا توسط یک کسی بخواد تهدید بشه، خب ما باید از منافع خودمون دفاع کنیم دیگه. چون باید از منافع خودمون دفاع بکنیم، پس اونجا هم باید باشیم. یعنی چی؟ این لغت رو همتون شنیدید، امپریالیزم. امپریالیزم یعنی چی؟ جهان وطنی. یعنی حکومت ما مرز نداره، امپریالیزم نه هم بگه ما منافع داریم اونجا. خب بسیار خوب، تو کره شمالی چیکار میکنید شما اونجا؟ تو سواحل کره شمالی چیکار میکنید؟ میگه کره جنوبی هم پیمان ماست، اگه در معرض تهدید باشه ما اونجا باشیم. خب پس یعنی چی؟ یعنی همه دنیا کشور شماست دیگه، بر همه دنیا باید حکومت کنید. لذا امام احمد الحسن علیه السلام اینو سالها قبل فرموده، میگه این ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، فساد در دریا و خشکی ظاهر شده به خاطر کار خود مردم. شما مگر نمیبینید که الان نیروهای امریکا همه جا هستن؟ همه جا هستن، دجال اکبر یعنی همه. اون وقت تو اون کشوری که به حسب ظاهر راشون نمیدن هم هستن، تو ایران عزیز ما هم هستن. حالا قبلا اگر سخت بود و مشکل بود و لازم بود که مثلا جاسوس بفرستن از اونجا بیاد بره یه جای دیگه، از اونجا بره ترکیه، از ترکیه بیاد اینجا، الان یه کار خیلی ساده شده. سیاسیون، افرادی که تو بیت علما هستن، خیلی ساده است. گفتیم دیکتاتورها چیکار میکنن؟ تهدید، تطمیع، طمع، پول میدیم. پول داره، زیاد پول داره دیگه. افراد رو ما داخل کشور میگه خب برای من اطلاعات بیارید و کارهایی که من میخوام انجام بدید و هر کاری که بخواد انجام میدن براش. یعنی بر همه عالم حاکم شد دجال، بر همه عالم حاکم شد، زمین پر از ظلم و ستم شد. پس کجاست آن مهدی که زمین را پر از عدل و داد میکند؟ چون روایات متواترن میفرمایند، روایات تواتر داره در این باب که بعد از آن که زمین پر از ظلم و ستم شد، مهدی می آید زمین را پر از عدل و داد می کند. خب زمین که پر از ظلم و ستم شده، پس کجاست آن مهدی؟ یا باید بگی اهل بیت اشتباه گفتند، یا اینکه نه، آن مهدی آمده و شما انکارش می کنید، نمی شناسیدش. واضح شد؟ این جمله را عزیزان برن سرچ بکنن. عزیزان که میگم یعنی عزیزانی که پیروان آی خامنه‌ای هستند، ایشون سالها قبل این جمله رو گفتن. این روایت رو می خونه و میگه الان واقعا زمین پر از ظلم و ستم شده. خب زمین که پر از ظلم و ستم شد، خب آقا کجاست دیگه؟ چجور میخواستی زمین پر از ظلم و ستم شه؟ از نظر فرهنگی، از نظر اقتصادی، از همه جهت و از نظر حاکمیت. پس این تفکر آنتروکراسی رو به اندازه شناختیم. دوم چیه؟ تفکر دموکراسی. دمو مردم، کراسی حکومت، حکومت مردم، حکومت مردم بر مردم. حکومت مردم بر مردم تعریفش چیه؟ اینه که آقا همه مردم، که البته چنین چیزی تقریبا محاله، نظام میگن اکثریت مردم 50% به علاوه 1، کسی رو انتخاب بکنن یا حزبی رو یا قومی رو انتخاب کنن بگن شما حاکم باشید. فارسیش میشه مردم سالاری، عربیش میشه جمهوری، فرنگیش میشه دموکراسی. موجه تر از دیکتاتوریه، چون اگه بگم آقا این شخص خاص چه ویژگی داره که باید حاکم بشه بر اکثریت، بر همه مردم؟ هیچ. قدرت داره و ثروت داره، خب یعنی قانون جنگل. اما در دموکراسی میگم آقا چرا این شخص باید حاکم بشه؟ میگه نگاه کن اکثر مردم اینو میخوان. یه ذره با عقل عقلا، این عقل، عقل معاشه نه عقل معاد، عقل معاشه یعنی همون عقل دنیایی، همون که بهش میگیم وهم، سازگاره. سید احمد الحسن سلام الله علیه یه چیزی فرموده، اینی که میخوام بازش کنیم. حالا چون این آیه در مورد البیعت لله هست، البته امام جوری یه بخش دیگه ایشو تفسیر کرده، اما این بحث پیش اومد، بحث خوبی هم هست، بحث فکر کنم مفیدی باشه، یه مقدار اینو بهش کافیمش. امام علیه السلام میفرماد دموکراسی بازگشتش به دیکتاتوریه. دموکراسی مساویس با نحنو، ما. دیکتاتوری انا بود، آقا من و شریکم قبول نمیکنه. من. دموکراسی میگه نحنو، آقا اکثر مردم چی میخوان، کیو میخوان، کدوم حزبو میخوان، همون حاکم بشه. بسیار خب، فرایند دموکراسی چیه؟ آیا شما یه دموکراسی دارید؟ ببینید الان همه مدعی دموکراسی هستند، تمام دیکتاتورها دارن اعمال دموکراسی میکنن. میدونید چرا؟ چون یه زمانی بود که هر دیکتاتوری قدرت داشت، زور داشت، سپاه قوی داشت، میومد حمله میکرد، یه جایی رو میگرفت و بعد میگفت من حاکمم. الان نمیشه. عرض کردم دیکتاتوری تطور کرده، پیشرفت کرده. پیشرفت کرده شده دموکراسی. دقت کنید روی دیکتاتورهایی که پیشرفت کردن شدن دموکرات الان. خب آقا شما میخواهید الان به حکومت برسید، چی نیاز دارید؟ رأی مردم. خب رأی مردم کدوم مردم؟ یادتونه استخف قومه و فعتاو، مردمی که ترس و طمع و جهل دارن، یعنی نمیشناسن باطن افراد رو، نمیدونن که آقا این کیه، اون کیه، این دنبال چیه، اون دنبال چیه. پس اینجا زر و زور و تزویر میاد به کمک همدیگه، این مثلث شوم مردم رو رهبری میکنه به یه سمت خاصی. که مردم به شخص خاصی رأی بدن. ظاهرش خیلی قشنگه دیگه، میگه مردم رأی دادن، اما واقعیت و نتیجه و عکس العمل و فیدبکش و ریاکشنش رو که نگاه میکنی میبینی که همونه که رأی میدن اولش میگن زنده باد، بعد چند وقت میگن مرده باد. همیشه نگاه میکنید که الان موج میبره به سمت که آقا مثلا به اصلاحات رأی بدید، بعد دور بعدی میرید به کی رأی میدید؟ به یه مثلا اصولگرا. و تو امریکا هم همینطوره، 8 سال جمهوری خواه حکومت میکنن، 8 سال دموکرات، در حالی که هیچ کنونشون حکومت نمیکنن، بلکه پشت سرشون آیپک داره حکومت میکنن. منتها چون مردم خسته میشن باید یه احساس تغییر داشته باشن. دقیقا مثل این مثالی که زدم، یه مرتبه یک متنی تو کانال گذاشتم، این متن داستان بود ظاهرش، نمیدونم خوندید یا نه. اونجا این قضیه مسابقه فوتبال و گاوبازی رو اشاره کردم بهش، که آقا اونی که باشگاه میزنه برای اینکه این باشگاهه بچرخه کارش، باید چیکار کنه؟ دو تا رقیب درست کنه که این دو تا رقیب بیان اونجا با هم دیگه مبارزه کنن، مسابقه بدن. اون وقت یه دفعه که این میبره خوشحال میشه، شاده که برد. یه دفعه هم که میبازه میگه ها حالا پس بیشتر تمرین کنیم دفعه بعدی که برنده بشیم. ببین همه این دعواشون، عرض کردم که همه یا طرفدار پرسپولیس هستند یا استقلال، غیر از خود ورزشگاه آزادی که طرفدار هیچ کنومش نیست. اون میخواد این بازیه باشه، چون این بازی اگر نباشه خب باید جمع کنه این تجارتش رو. اون وقت این آدم ارزش اون آدم هایی که میان تو زمینش با هم بازی میکنن و مبارزه میکنن، ارزش این آدم ها براش به اندازه گاو نیست، یه گاو. لذا این کار کاسبی اگر رونق نگیره خیلی، میره باشگاه گاو بازی میزنه، گاوا رو میندازه به جون هم دیگه. میخواد برنده شه، میخواد خودش اینجا برنده اونه. دو تا گاو میافتن اینجا، مردم اینا بدبالی میگن میگن هورا، یه دباسه اون میگن هورا. ببین گفتم دیکتاتورها بر چی سوارن؟ بر جهل و ترس و توهم و طمع. لذا جامعه که به عقلانیت برسد، اون جامعه جامعه مهدوی است. قائم که میاد دست رو سر مردم میکشه، جمع الله به عقولهم و احلامهم، هم عقلاشون کامل میشه هم حلم و بردباری اخلاقشون. جامعه که به عقلانیت برسه، جامعه که دیگه تو اون جامعه هیچ کس نمیتونه حکومت کنه غیر از مهدی، یعنی غیر از عقل کل. اما جامعه که مردم برای سرخابی تو سر هم دیگه بزنن و به هم دیگه فحش بدن، تو این جامعه یه کسی مثل خودش باید حاکم بشه. شنیدید امیرالمومنین سلام الله علیه 4.5 سال حاکم بود، همش مصیبت، درسته؟ 25 سال ابوبکر و عمر عثمان خلافت کردن. من نمیخوام توهین کنم به کسی، بحث اعتقادی علمی تاریخیه. تو 25 سال چقدر مردم آروم بودن، چقدر کارا قشنگ داره میشده، مثلا بدون دردسر خاصی، بدون امیرالمومنین چی آخرش 4.5 سال حکومت کرد، 3 تا جنگ. چجور جنگی؟ یعنی چی؟ این 4.5 سال به جنگ گذشت کلن، جنگ داخلی ها، نه جنگ خارجی، این جنگ بین خود امت اسلام به امت اسلام. شما اگر به عنوان مستشرق بیایید مطالعه کنی که هیچ تعصب و ایده دینی نداره، نگاه میکنی میگه آقا چرا اینطوریه؟ چرا علی ابن ابی طالب بلد نیست حکومت کردن رو؟ بابا 25 سال نه حکومت کردن. حالا عثمان اون اواخرش یه پرونده های فساد مالی ازش اومد بیرون و یه سری مردم خشمگین شدن و آخرش. ولی ابوبکر عمر رو چه قشنگ حکومت کردن. چرا علی 4.5 سال و همش اینطوری؟ اون وقت همش هم دست مردم ناراضیه، همش هم میگه که به مردم ای یا اشباه الرجال ولا رجال، این نامردای شبیه مرد. چی داستان اینجا؟ کجا کمیت کی میلنگه؟ ابوبکر عمر چی؟ نه ای مردم غیور، میدونید چیه دلیلش؟ این گوشه ذهنتون باشه، این جمله قلبشو بدونید، یک عاقل نمیتونه بر احمقا حکومت کنه، ولی یکی مثل خودشون میتونه بر مثل خودشون حکومت کنه. یعنی علی ابن ابی طالب دوزش بالاست، زیادیه برای اینا. لذا وقتی در اواخر عمر شریفش در رؤیا رسول الله رو میبینه، شکایت میکنه، یا رسول الله امتت خسته کردن منو، اذیت هم کردن. میگه امیرالمومنین علی جان براشون نفرین کن. نفرین علی ابن ابی طالب این شکلیه، میگه خدایا منو از اینا بگیر یکی مثل خودشون حاکم شه بهشون. اتفاقی که افتاده توی جهان اسلام از اون روز تا حالا، یعنی تا حالا که میگم یعنی چی؟ تا زمانی که قائم آل محمد حاکم بشه، دعا یا نفرین امیرالمومنین در حال تفسیر و تطبیقه. اینم عقیده اهل بیت علیهم السلام که آقا بعد از اون دیگه حکومت حق دینی عدالت برپا نمیشه جز در قائم. درسته؟ امیرالمومنین چون عاقل هست یه جا به حضرت میگن آقا شما چرا سیاست بلد نیستی؟ ببین معاویه سیاست داره، قشنگ داره حکومت میکنه. حضرت فرمود اون که معاویه داره عقل نیست، ترکن نوکرا، او پدر سوخته بازیه، او هیلگریه و ما بلدیم، ما بلدیم هیلگری معاویه رو، ولی ما منزهیم، معصومیم از هیلگری معاویه. صلوات الله علی علی ابن ابی طالب. امیرالمومنین به هیچ کسی و هیچ جریانی باج نداد که اگر میداد ده ها سال حکومت میکرد. ولی میدونید چیه رفقا؟ این جمله رو دقت کنین روش. اگر علی ابن ابی طالب اون زمان ده ها سال حکومت میکرد، بله حکومت میکرد، ولی اون دیگه علی نبود. علی یعنی بالا. علی ابن ابی طالب حکومت اسلامی داره، نه حکومت، حکومت الهی داره. اون حکومت الهی نیاز داره مردم الهی که تبعیت کنن. اون مردم از ابوبکر و عمر و عثمان تبعیت کردن، ولی از علی تبعیت نکردن. مردم که میگم همه تو زد نره تو شام، و شامو که هیچی، به همون عراق نتونست حکومت کنه حضرت. تونست؟ خطبه نهج البلاغه رو خوندید؟ چی جوری به از چی عین خودش شکایت میکنه؟ چجوری آخر آمش میگه عین عمار، عین از شهادت، عین ندینه کانویتون قان حق تلاوت، کجاست فلانی، کجاست فلانی، من چقدر تنام. چون علی ابن ابی طالب اسلامی حکومت میکرد، اگر میخواست سیاست معاویه رو پیش بگیره خب حکومت میکرد. ولی خاصیت علی، حکومت علی اینه که به هیچ کسی و هیچ جریانی باج نمیده. ببین عزیزان، موقعیت زبیر و طلحه میدونی اون زمان چی بوده؟ دو نفر که کنار پیغمبر بودن، با رسول الله بودن و رسول الله ستایششون کرده. میدونی یعنی چی؟ و اینها قرابت دارن با خانواده پیغمبر و سوابق علمی و جهادیشون در مرتبه خیلی خوبیه. درست شد؟ اینا خودشون میان علی ابن ابی طالب رو میکشن بیرون دیگه. عثمان مرده، مردم میخوان با شما بیعت کنن، بیایید. اینها لیدر جریانی هستن که میاد سراغ علی ابن ابی طالب. بعد دیدید وقتی میان سراغ علی ابن ابی طالب، حضرت علی هی استنکاف میکنه. بعد تو نهج البلاغه میگه مردم من نخواستم حکومت رو، شما اومدید به زور جوری هجوم آوردید به خونه من که من دیدم حسن و حسین زیر دست و پا دارن له میشن. کی این کارو کرد؟ طلحه و زبیر. خواهش میکنم خوب ذهنتون بره تو قضیه تاریخی تا یه چیزی رو درک بکنیم. حالا این طلحه و زبیر، حکومت امیرالمومنین که شکل گرفته، میگن آقا ما یه مرحمتی از شما میخواییم. چرا؟ چون تو اون 25 ساله برای جناب طلحه و زبیر یه مرحمتی های خاصی، اصطلاحا میگه رانت، رانت های حکومتی. آبا با حقشون بوده، صحابه بودن، مقام داشتن، یه چیزای خاصه سیبیلشون چرب میشده. منم گفتن آقا گزارش بدیم ما در دولت قبلی اینجور چیزی بوده برامون، اگر یک چیزی مرحمت کنید به ما. حضرت گفت نه، ما مرحمتی اضافی به کسی نمیدیم. همون مقرری که به اون آدمی که پا برهنه توی آفریقاست همون قبل شما میرسه. این حرف میدونی یعنی چی؟ میشه کشور اداره کرد؟ گفت شد علی ابن ابی طالب 4 سالی نتونست حکومت کنه به خاطر این. حالا اینجا ممکنه شما برد سوال پیش بیاد، بگی خب علی ابن ابی طالب، خب این حضرات بهشون برخورد، خب مردم که دیدن که آقا این داره عدالت برپا میکنه، اونا چی؟ اونا چرا نیومدن پشت علی وایسن؟ گفتم چی؟ ترس و جهل. اونور شام بود، حکومت شام بود، حکومت معاویه بود. سیبیل افراد خاص رو چرب میکرد که اینها مردم رو همراه نگه دارن، تبلیغات میکرد. علی ابن ابی طالب مقدس شده بود، اینو دقت کنید، معاویه در اون زمان مقدس بود ولی علی ابن ابی طالب مقدس نبود. معاویه نوکراش هم اگر جایی میفتن سلام علیک بهشون میکردن مردم. علی ابن ابی طالب بعد از شهادت رسول الله میاد به فاطمه زهرا میگه مردم جواب سلام به من نمیدن. لذا مردم، چون گفتم که یه عاقل به احمقا نمیتونه حکومت کنه. آه یعنی تو میخوای بگی یعنی امت اسلامی که تربیت رسول الله بوده احمق بودن؟ بله میخوام همینو بگم دقیقاً. امت اسلامی که تربیت پیغمبر اگر میشدن اینطور نمیشدن که در سقیف شرکت کنن بماند. خب سیبیل هیچ کسی رو چرب نکرد، بزرگان ناراضی شدن. آقا چرا امام حسن در مقابل معاویه اون جور میشه که حضرت بیاد مجموعشو مصالحه کنه؟ چرا؟ چون چند نفر بیشتر نمونده بود، اگه میخواد جنگ کنه همون رو به کشتن میداد، این تومار تشیع جمع میشه. دقت کردی؟ لذا حضرت یه مصالحه امضا کرد که امروز از حقش گذشت، ولی کن یه چیزایی تو مصالحه نوشت، یه چیزایی تو عهدنامه نوشت که اینها بعدن برای همه عقلا ثابت کنه که معاویه طاغوته، که معاویه مقدس نیست، معاویه کذاب دروغگوه. یکیش این بود که آقا شرط اینه شما بعد خودت، چون امام حسن مجتبی میدید، کربلا رو میدید، بخونید تو مقدمه الهوف تو زمان امامت خودش گریه کرده بود برای عاشورا. او فرمود لا یومک یا یومک یا ابا عبدالله. سید الشهدا اومد دید امام حسن مجتبی داره گریه میکنه، چی شده داداش؟ گفت الان بر من خبر آوردن از بالا، این طور میشه اون طور میشه فلان، و من به دست با سم از دنیا میرم. امام حسین گریه کرد، گفت حسین برای چی گریه میکنی؟ گفت برای مصیبت های تو. گفت نه بابا اینا چیزی نیست. بعدش به من نشون داد کربلا میشه اینطور اونطور، گفت من خودم دارم برای تو گریه میکنم. لا یومک یومک یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نیست حسین. خب امام حسن مجتبی چرا اونجا کوتاه میاد کنار میاد؟ میدونی چرا؟ چون معاویه چرب کرده بود سیبیلا رو، بزرگان اومدن کوچیکار تحریک کردن، حماسه دادن، شور دادن. چرا؟ چون جیبشون پر بود، چندتاشون پر بود. اما امام حسن مجتبی از این کار نکرده بود، اینجا فقط دین بود، عقلانیت بود، لذا مردم سمت پول رفتن. سید الشهدا چرا دور بریم؟ وقتی میاد با کمیت، میرسه به کمیت تو مسیر از مدینه به سمت کربلا، تو عراق میرسه به کمیت، میگه کمیت چه خبر؟ از کجا میای؟ میگه از کوفه. میگه چه خبر از مردم کوفه؟ یه جمله ای داره، این جمله رو دقت کنید، میگه قلوبشون با شماست، شمشیراشون با بنی امیه. دلشون با شماست یعنی چی؟ یعنی آقا میدونن شما خوبید و حقید، ولی شمشیرها با بنی امیه است، چون اونجا پول قدرت زر زور تزویر اونجاست. از اینا بگذاریم. خب پس این دومی شد دموکراسی. دموکراسی یعنی چی؟ یعنی مردم رأی بدن. خب این مردم چطور رأی میدن؟ اصلا کی میشه کاندیدای معروف که مردم بهش رأی بدن؟ نامزد معروف از کجا میاد؟ از بیرون یا از داخل؟ اون وقت از داخل میاد، کی اینو بادش میکنه یه شب بزرگ میشه؟ همه جای دنیا اینطوره. انتخابات آزاد یعنی چی؟ اصلا مبنای مشروعیت دموکراسی چیه؟ دموکراسی مبنای مشروعیتش اینه که میگه آقا چون اکثریت مردم رأی دادن، خب بالاخره اقلیت که نباید بر اکثریت حاکم بشن، اکثریت باید اقلیت حاکم بشه. سیا خوب، حالا کار ندارم که این از نظر قرآنی باطله. لئن اتبعت اکثر من فی الارض لیضلوک عن سبیل الله. میگه ای رسول الله اگر تو از اکثریت اهل زمین اطاعت کنی، اونها تو رو گمراه میکنن از راه خدا. پس اکثریت همیشه گمراهی میده. از این بگذریم، به صراحت داره میگه اکثریت گمراهی میده دیگه. الا ماشاءالله اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم لا یشعرون، اکثرهم لا یفقهون، اکثرشون نمیفهمن، اکثرشون شعور ندارن، اکثرشون ایمان ندارن، اکثرشون عقل ندارن، و و و. قلیل من عبادی الشکور، کمی از بنده های من شکورن، اکثرشون لا یشکرون، شکرگزار نیستن. اما حالا اصلا میخوام بگیم درست، آقا خب اگه 50% به علاوه 1 نصف کشور، مثال دارم میذارم، نصف کشور اصلا تو انتخابات شرکت نمیکنه، و اون نصف کشوری که میان یا کمتر از نصف، مثلا 40% تو خیلی از کشورهای اروپایی 40% میان، 30% مردم شرکت میکنن کلا. این 30-40% که میان بین کاندیدای موجود، 15% این، یعنی 15% کامل که تو این 30-40% مثلا فرض بفرمایید تو این 40% که شرکت کردن، 50% این 40% هم رأی نمیدن به این نفر، بلکه مثلا 30%شون به این نفر رأی میدن، 25%شون به این نفر دیگه، 20%شون به این نفر دیگه، 10%شون به این نفر دیگه، همینطوری دارم میگم عددو. یعنی تو خود اون 40%ی که شرکت کردن هم نصفشون به یکی رأی نمیدن، بلکه 1/3شون به یکی رأی میدن. خب وقت اون 30% از اون 30% که شرکت کردن، یعنی در مجموع میشه 10% کل جامعه، 10% کشور که به این آقا رأی دادن. چرا رأی دادن؟ به خاطر تبلیغاتی که همین حاکم فعلی داره میکنه، تبلیغات دیگه، به خاطر پولهایی که او تزریق میکنه. اون وقت نتیجهش این میشه که این 10% میان یک نفر انتخاب میکنن که این یه نفر باز حاکم بشه بر کل این 90% که رأی ندادن به این آقا و این 10% که رأی دادن. آیا این معنیش جمهوری و دموکراسیه؟ خب ببخشید، دیکتاتوری چه شکلی بود؟ میشه فرق این دوتا رو با ما بگید؟ گفتم دیکتاتوری که مردم ازش تبعیت نکنن که نمیتونه حکومت کنه. دیکتاتوری تصور کن که اصلا مردم پشتش نباشن، میتونه حکومت کنه یه روز؟ میتونه. خونه حداقل 30% 40% مردم باهاشن که حکومت میکنه. ببخشید فرق این با دموکراسی چی شد پس؟ هیچ فرقی با هم نداره. تطور کرده، پیشرفت کرده. اون یکم سنتی تر و وحشیانه تر بود، این یکم مزورانه تره، فریب کارانه تره. بیا کن مردم رای دادن، اتکا به آرای مردم داری. خب یه سوال دیگه میگه این آرای مردم چرا برای چند سال همشه عوض میشه؟ اینا که اومدن رأی دادن، چرا همینا دور بعد میان به یکی دیگه خلاف اون رأی میدن؟ و همینا که گفتن زنده باد میگن مرده باد، چرا جذب میدن؟ دقت کنید شد ساختار دموکراسی اینطور. اون وقت این کسی رو از این بگذاریم، ما یه کسی رو که مردم انتخاب کردن، الان این مثال بارزش عراق، کشور شیعی ولی حاکمیت دقیقا نقطه مقابل قرآن و اطرت. چون قرآن و اطرت و نه تنها قرآن و اطرت، تمام ادیان الهی، مسیحیت، یهودی. یعنی حضرت عیسی چی میگفت؟ آیا میگفت به من رأی بدید تا من حاکم نبی بشم؟ سید سلام الله علیه میفرماد که بابا شما که مسیحی هستی فکر کنید روی این. آیا عیسی که منتظرش در آخر زمان ظهور کنه میگه من رأی بدید تا من اگر من رأی آوردم میشم مسیح، اگر رأی نیاوردم مثلا علیه الله میشم نه دجال، بعد یکی دیگه میشه مسیح؟ یا یعنی که نه، میگید مسیح رو چون خدا انتخاب کرده. پس شما عقیدتون به حاکمیت الله دیگه، چرا عدول کردید و پا گذاشتید روی این عقیده حق حاکمیت الله؟ یهودیا چی منتظر ایلیا هستن؟ منجی هستن؟ منجی چیه؟ میاد میگه که مردم ببینید که اگه به من رأی دادید من میشم منجی، اگر نه یکی دیگه میشه منجی. یا یعنی نه که خدا اونو انتخاب کرده. پس انتخاب و انتصاب الهی هست تو همه ادیان و عقاید دینی. حالا تو عراق میان یه کسی رو رأی بهش میدن، آقای نور مالکی. اون همین آدمی که بهش رأی دادن، بگذاریم که اون موقع رأی دادن، چند سال بعد اومدن تو خیابونا گفتن بسم الدین باگون الحرامیه، والله لو ما المرجعیه ما انتخبنا السرسریه، شعار عراقی است. اگر مرجعیت نبود ما همچین غلطی نمیکردیم، انتخاب غلطی نمیکردیم. چون مراجع گفتن نه، حالی گفتم زر و زور تزویر دیگه، مرجعیت عراق گفتم که برید به این حکومت رأی، به این حزب رأی بدید، تبلیغ کردن قشنگ به اسم و رسم. بماند میگفتن بسم الدین باگون الحرامیه، به اسم دین این دزد ها، حرامیه یعنی دزد، ما رو دزدیدن. این عقیده از کجا آمده که شما بیاید رأی بدید کسی رو انتخاب کنید و اون کسی رو که خودتون انتخاب کرد بشه ولی امر شما؟ یعنی چی؟ یعنی بر جان شما، بر مال شما، بر ناموس شما، بر آزادی ها و تکالیف و اختیارات شما ولایت داشته باشه، حق تصرف داشته، صاحب اختیار بشه، رب بشه. این عقیده از کجا آمد؟ آیا این همون عقیده سقیفه نیست؟ ممکنه که میگن خب نه اون فرق داره، چون اون زمان امام بود الان امام نیست. یعنی چی؟ یعنی سبحان الله، امام صادق اصلا فهمود غیبت قائم ما انقدر طولانی میشه که میگن قائم چی شده؟ مات او هلکه، مرده، هلاک شده، به ای وادن سلکه، کجا رفته؟ نیست دیگه. گرفته چی شد؟ یعنی رسما با اعمالشون دارن شهادت میدن به اینکه آقا مرده ما صاحب نداریم. چون کسی که صاحب داشته باشه اینجور عمل نمی کنه. اقلش اینه که اون کاری که بنی اسرائیل کردن و امام صادق فرمود شما شیعه نه، اگر همین کارو بکنید فرجتون میاد. جمع میشدن همشون 40 شبانه روز زجه و گریه، خدایا غلط کردیم، مسیر رو خیلی خطا رفتیم، اون صاحب ما رو برسون. اقلا کسی که صاحب داره این کارو میکنه. یک کفشو دارم میگم، کتاب سرگردانی یا راهی به سوی خدا رو بخونید، اولین کتاب سید احمد الحسن بود، کتاب اجل، کتاب گوساله، اونم بخونید، راه نشون میده. اما کسی که میگه نه من صاحب ندارم، صاحب مرده، یه کلامی داره سید احمد الحسن خیلی جالبه، این از اون دامهایی است که سید پهن کرده، یه حرفی زده که به حساب زال حرف توجیه نداره و الان میان اشکال میگیرن، میگن آقا راست میگی اثبات کن. سید سلام الله علیه تو خطبش میگه امروز بسیاری از مراجع فتوا دادن به این که لا نهایت در غیبت الکبرا، غیبت امام مهدی پایان نداره. معاندین میاد میگه خب ای راست میگی، یه مرجع تقلید رو اسم ببر. گرفتی چی شد؟ یه مرجع رو اسم ببر. یه کسی سر تا شبه بوده که جواب دادم، گفتم سید سلام الله علیه، میگه چی؟ اینا اعتقاد اینشون طوریه، فتواشون اینطوریه. خب سید میدونه هیچ کدومش تو رساله ننوشتن که امام مهدی غیبتش پایین نداره، پس چی داره میگه این آدم؟ اینو بفهم. یعنی آقا شما یه جوری حرف میزنید و عمل میکنید که بستید رو این که آقا دنیا بدون امام باید اداره بشه، لذا کسانی رو جای امام گذاشتید با اختیارات تام بدون دلیل و نص. لذا حضرت عمود قائم ما او زمان میاد که دیگه میگن قائم مرده. خب سوال کی الان داره میگه امام مهدی مرده؟ میگه اکثر مردم برمیگردن، جز یه عده قلیلی میگن ما توهلک مرده، هلاک شده، به ایوان انسان که کجا رفته، گم شده. این آقای میگفت سخنان بیت صادق شیرازی، گم شده. ای خودت گم شی انشالله، گم شده، 5 سالگی گم شده. فرستادن رفت امامو. الان که میگه آقا یا صاحب الزمان کجایی مردیم از این جدایی، واسه چی داره میگه اینا؟ واسه که 11 تا پدراشو کشتن، این یه دونه مزاحمه. کجایی که بکشیم تمام بشه؟ یه دهه مهدوی هم بگیریم، مردم خوب پول میدن، دفتر تبلیغات پول میده، یه دهه مهدوی هم میخوان. اصلا دلمون لک زده واسه روزه امام مهدی، چی بگیم؟ آقا رو اینجور کشتن، این ور کردن اون ور کردن، کشتن، مردم هم های های گریه کنن، پول بدن، مواجب بدن. کی به فکر امام مهدیه؟ از این بگذاریم. خب دموکراسی حقیقتش چیه؟ دموکراسی حقیقتش همون دیکتاتوریه، منتها دیکتاتوری نرم و لطیف، یه دیکتاتوری معقول‌تر، یه دیکتاتوری مزورانه‌تر. آقا کیا دارن در امریکا دارن حکومت میکنن؟ کی؟ ببین یه حزب پولداره که این حزب پولدار باج میده به کی؟ به اون آیپک صهیونیستی. اون وقت این حزب پولدار قدرت و ثروت داره، میاد چیکار میکنه؟ یه نفر رو معرفی میکنه. یعنی چی؟ این چه جور دموکراسیه؟ دموکراسی که مردم نمیدونن این کیه اصلا. دو تا حزب هم هست دیگه، یا این یا این، گفتم دیگه مسابقه گاوبازیه. این یا این طرفدار استقلالی، طرفدار پرسپولیسی. بابا تو طرفدار هر کدوم که باشی، پول داره تو جیب صاحب زمین میره. خب اینم دموکراسی. حالا سوال کی این ولایت رو داده به اون شخص انتخاب شده که بر جان مردم مسلط باشه؟ کی این ولایت رو داده؟ ممکنه بگه آقا مردم خودشو خواستن. اصلا آقا من میخوام آقا سرمو بذارم تو دیوار، به کی ربط داره؟ تو تفکر اومانیستی دارم اینو میگم، دینو فلان بذار کنار. آقا من عقل خودم اصلا دوست دارم آقا الان به این آقا بگم تو حق داری بیا گردن منو بزنی، به تو چه ربطی داره؟ بگم باشه خب، پس اون کسایی که به این شخص رأی دادن دوست دارن آقا این 10% جامعه یا 20% جامعه رأی دادن به این آقای زلفلی، خب این 20% میخوان آقای زلفلی براشون مسلط باشه، حاکم باشه. اون 80% که نمیخوان این آقا براشون حاکم، حتی رأی هم ندادن به این آقا، یا اصلا اون زمان نبودن، اینا چرا باید گردنشون در اختیار این باشه؟ این حتی عقل اومانیستی رو میپذیره تا بگیم برسیم به دین؟ مشروعیت دموکراسی از کجا میاد؟ خب این هم دلیل نداره، دلیل نداره از نه دلیل عقلی داره، نه دلیل علمی داره، نه دلیل تاریخی داره، نه دلیل تجربی داره. تاریخ کدوم دموکراسی خوبی رو تجربه کرده؟ اس ببر فلان دموکراسی خوب بوده، یعنی دموکراسی که زد و بند توش نبود، دزدی، زر، زور، تزویر توش نبود، به مردم ظلم نشد. چی میمونه؟ سومیش تئوکراسیه. تئو یعنی خدا. الان علم خداشناسی یا همون کلام رو میگن تئولوژی، لوژی یعنی علم، تئولوژی یعنی خداشناسی. تئولوژی یعنی چی؟ این تفکر تفکریه که اون کسی که خدا رو قبول داره به عنوان رب العالمین، نه یه خدایی که خلق کرده و ول کرده، خدایی که رب العالمینه، یعنی صاحب اختیار همه است و هدایت میخواد بکنه و هدف داره از این خلقت. این خلقتشو بی سرپرست نمیذاره، کسی رو میذاره که اون شخص خاصیتش اینه، عوامل رو از خدا میگیره و امر خدا رو اطاعت میکنه و اجرا میکنه و هیچی نمیترسه، به هیچ کی باج نمیده، با هیچ کی ساخت و پاخت و زد و بند نداره، امر خدا رو میگیره اطاعت میکنه اجرا میکنه. به این میگیم چی؟ تو فرهنگ اسلامی میگیم ولی الله، امام، معصوم، حجه على اهل العالم، الحجه على اهل الارض، الحجه على الخلق. میگیم خلیفت الله، جانشین خدا. این مساوی با هوه، گفتیم انا نحن هوه، انا یعنی کفر، انا نقطه مقابل هوه، نحن یعنی شرک، ما با هم شریکیم، بالاترش میشه ایمان، یعنی هوه. او چی میخواد؟ او کیو تعیین کرده؟ اون وقت این مبنای علمی داره، مبنای عقلی داره، اینو با عقل میشه اثبات کرد. چطور؟ میگه نه من بر تو ولایت دارم، تو چرا؟ چون اصل عقلایی عدم الولایه، نه تو به من ولایت داری نه من به تو ولایت دارم. الان جناب عالی میتونی بر مورد جیو من تصمیم بگیری که اینقدر پول تو مثلا بده به این؟ خواهش نه، امر بکنی من لازم باشه اطاعت کنم، یعنی ولایت داشته باشی بر من، اون نداره دیگه. من چی؟ من میتونم اعمال ولایت بکنم بر شما؟ نه. پا این نیست، اینم نیست. نتیجه این اصل عدم مناظره شیخ ناردم العقلی حفظه الله با خالد الوسابی رو اگر نگاه کرده باشه، چند جلسه اولش توضیح همینه. تو نمیذارن حرف بزنه، اونجا دیکتاتوری میکنن، به اسم مناظره است ولی مجری خودش وای میسه مناظره میکنه، مجری میاد وسط، وقت هم نمیدن این شیخ حرف بزنه. او شیخ بنده خدا با اسکایپ از تو عراق، نت هم ضعیف، ولی حرفش رو بالاخره میزنه. میگه آقا اصل ولایت یا عدم الولایه، این یه چیزیه که تمام وهابی‌ها رو کله پا میکنه، تمام مخالفین مصداق حاکم الله با این کله پا میشن. اصل اینه که من بر تو ولایت دارم یا اصل اینه که ولایت ندارم؟ اصل اولی کدومه؟ اگه بگه آقا نه اصل اولی اینه که ولایت دارم، خب بسیار خوب، حالا خب شکم تو پالو کنم حرفم نزن، ولایت دارم یه حق مال خودمه، مال کیت دارم، ولایت دارم، به تو چه ربطی داره؟ مال خودمه، پولا جیبیت هم میخوام اعمال ولایت بکنم، به تو چه ربطی داره؟ من اصل اینه که ولایت دارم، تو باید دلیلی بیاری که من ولایت ندارم. اصل اینه که خب هیچ عاقلی و بلکه فکر میکنم حتی هیچ نادانی هم یرفو نمیزنه که اصل ولایته، همین اگر اصل عدم ولایته، یعنی اصل اولی اینه که هیچ کس به هیچ کسی ولایت نداره. حالا این بحث تقریبا کلامی اصولیه، این اصطلاحات تو اصول زیاد میبینید، میگن خروج از اصل دلیل قطعی میخواد. مثال فقهی بزنم، میگن آقا اصل براءته، یعنی چی؟ یعنی همه چیز جایزه، حلاله. توی بحث کتاب القضا، همون قضاوت و مجازات و قانون و مجازات اسلام، میگن اصل براءته، یعنی اصلی که شما کاری نکردی مبرایی، لذا اثبات این که تو واقعا یه کاری کردی که خلافه، این نیاز به دلیل قطعی داره. خب این الان تو محاکم ما اجرا نمیشه، یعنی اگر بخوان یک کسی رو محاکمه کنن، الان گوشمالی بدن، با یک وهم و ظن نم این کارو میکنن. آ گزارش رسیده، گزارش رسیده یعنی چی؟ یعنی یه مخبری همچه زنگ زده، حالا مخبره شاید مثلا با شما مشکل داره، خود انتقام میگیره. اما از نظر شرعی درستش اینه که اصل براءته، یعنی اصله که شما هیچ جرمی نداری. اگر کسی بخواد اثبات بکنه که توی جرمی دارید، اثبات قطعی باید بکنه. چرا؟ چون از یک اصل قطعی فقط با یه دلیل قطعی میشه خارج شد. واضحه؟ آقا در مسائل شرعی میگه اصله که همه چیز حلاله، اگر بعد یه چیزی رو از این بخوایم در بیاریم از این عموم و بگیم نه این یکی نه حرام نیست، حلال، این حلال نیست، حرامه، این دلیل قطعی میخواد. لذا میبینید فقها میگه مثلا آقا فلان چیز احتیاط واجب اینه که این کار نکنی، مثلا احتیاط واجب اینه که اینجور موسیقی گوش ندی، احتیاط واجب. فتوا نمیدن که حرام است گوش دادنش. چرا؟ میگن آقا اصل حلیت، اصل براءت، اصلی که همه چی پاک حلاله. حالا دلیل قطعی میخواستیم که از این اصل خارج شیم، ما اینجا یه دو تا روایت داریم، این دو تا روایت ما رو به یقین نمیرسونه که آقا فلان چیز حرامه، به یقین نمیرسونه، چون یکیش لفظش متشابهه، یکیش مجمله. آقا مثلا یکی از این روایت سندش سند قطعی نیست، سند صحیح نیست، لذا از اون اصل نمیتونیم خارج شیم. از اصل با چی خارج میشیم؟ با دلیل قطعی. درست شد؟ این داشته باش. مثال قضایی زدم براتون، مثال فقهی زدم، حالا میخوام مثال کلامی بزنم، علم کلام، عقاید. آقا اصل چیه؟ اینکه کسی بر کسی ولایت داره یا نداره. واقعیتش اینه که اصل اینه که نه، کسی بر کسی ولایت نداره. حالا ما میخوایم از این اصل خارج بشیم، بگیم نه، آقای هاشم ولایت داره بر بقیه. ولایت داره بر بقیه یعنی چی؟ دقت کنید، این مثالش مثال دولت و مجلس و اینا نیستا. آقا خود امام مهدی علیه السلام در مورد امور اجرایی و خدماتی کشور ممکنه اتفاقا انتخابات برگزار کنه. دقت کنید، صحبت سر حاکمه، حاکم یعنی اون کسی که ولی که در دما تصرف میکنه، ولی متصرف در دما، یعنی حق دارد، یعنی اون کسی که حاکم شهره میتونه بگه آقا اینو بگیر ببن اینو بکش. این شأن، شأن ولی امر، شأن حاکم، صحبت سر اینه. آقا اصل اینه که کسی بر کسی ولایت، چون این مقالتر ممکنه بعضی بکنن بگن آقا شما خودتون 20 نفر تو خونه اید، یه خونه دانشجویی، حالا کی مسئول بشه که پخت و پز کنه، کی مسئول شست و شور رفت و رو، کی مسئول خرید مثلا فرض کنید بیرون از خوابگاه، کی مسئول چی چی، کی مسئول چی چی، خودتون انصافا چیکار میکنید؟ کلاتون هوا میکنید وحی بیاد یه خلیفه انتخاب بکنه خدا براتون، یا رأی گیری میکنید؟ بابا اینجا واسه یه خدماته، واسه یه کار عادیه، کار خودتونه، امر و هم شورا بینهم، امر خودشونه. اما صحبت سر اونجایی که امر ولایت، مالکیت و رقابه، یعنی تصرف در جان و مال ناموس مردمه. اینجا کدوم عاقلی میگه جمشید خودتون که انتخاب بکنید به جای خدا بشونید؟ دلیل عقلی میاریم بر این که خب ما دیدیم دموکراسی و آنتروکراسی دلیل نداشت، ولی دلیل بر بطلانش تا دلت بخواد داشتیم، عقلی، علمی، تاریخی، دینی. اما بر نظریه حاکمیت الله، نظریه تئوکراسی، استخلاف، اینکه خدا در هر زمان خلیفه انتخاب میکند. ببین آقا شما خدا رو مالک عالم قبول داری یا نداری؟ خب حالا کسی در ملک خدا بدون اجازه خدا میتونه تصرف کنه؟ بله؟ نمیتونه. کسی بر ملک خدا میتواند بدون اجازه خدا حکومت کنه؟ ابدا. پس اگر کسی قرار است بر این ملک حکومت بکنه، حکمرانی بکنه، بر بنده های خدا، بر رقابشون مالک بشه، باید اینو کی تعیین کنه؟ خدا. تمام شد؟ حالا اون کسی رو که خدا تعیین کرده، ما از چه طریق میفهمیم که خدا تعیین کرده؟ شورا برگزار میکنیم؟ یا اینکه خدا باید معرفیش کنه؟ سوال سوم، خدا چطور معرفی میکنه؟ دو طریق، کتبی، شفاهی. کتبیش میشه همون وصیت خلفای خدا در گذشته، انبیا و ائمه قبل معرفی کردن کامل. شفاهیش میشه چی؟ خدا شفاهی به شما میگه. یعنی چی؟ یه مثال میزنم. خدا از بالا به شما میگه، کجا شما میشنوی؟ مثال میزنم، شما ایستادی الان اینجا کنار یه آپارتمان 40 طبقه، از او بالا یکی آب میریزه، درسته؟ به سمت شما آب میریزه. این آبی که میریزه خب همه بدنت هم خیس میکنه. بفرمایید ببینم اول سرت خیس میشه یا اول کف پات؟ اول سرت خیس میشه. چرا؟ چون او بالاتر بود. حالا مسئله بعدی، شما الان اینجا هستی، آیا شما یه موجود طبیعی مادی محضی مثل یه تیکه چوب مثلا، یا نه در ملکوت هم هستی؟ حالا خدا پیغام بفرسته، این پیغامی که خدا بالا میفرسته اول کجا میشنوه؟ تو ملکوت میشنوه. مسئله بعد، این ملکوت که میشنوه یا شما بیداری یا خوابی. بیدار باشی بهش میگن کشف، خواب باشی بهش میگن رویا. پس خدا چجوری با تو صحبت میکنه؟ از طریق وحی، کشف و رویا. این عقلش بود. گفتیم آیا در ملک خدا کسی میتونه تصرف کنه بدون اجازه خدا؟ نمیشه دیگه. پس اگه قرار کسی حاکم بشه، خدا باید رو تعیین کنه، درسته؟ حالا این کسی که خدا رو تعیین میکند، این از کجا میفهمیم که خدا این شخص رو انتخاب کرده؟ باید خدا معرفیش کنه دیگه. این معرفی از چه طریقه؟ یا کتبیه؟ انبیا و ائمه قبل میگن، اونایی که میدونی خلفای خدا بودن، اونا معرفیش میکنن ایشون رو. یا شفاهیه، خود خدا میگه و کفا بالله شهیدا، همونجور که برای حواریون گفت، اذ اوحیتو ایل حوارین ان آمنو بی و به رسولی قالو آمن و فشهد به اندن و مسلمون. این دلیل عقلی. آقا دلیل عقلی یا اقلای دیگه، اصل عدم الولایت یا ولایت؟ اصل اینه که شما بر دیگری ولایت داری یا ولایت نداری؟ اصلی که ولایت نداری دیگه. حالا بخوای از این اصل خارج بشی، چطور خارج میشی؟ چجور ممکنه که شما این اصل رو بذاری کنار، بگی نه این شخص استثناست، این خلاف اصله، این ولایت داره؟ چطور ممکنه یک شخص خارج از اصل بشه؟ بگی مردم انتخاب کنن. بابا خود این مردم ولایت ندارن که ولی تعیین کنن. دقت کن، چون اصل عدم الولایه است. اصل اینکه کسی بر کسی ولایت نداره. بذار اینطور بگم، الان اگر تو این خیابون نصف مردم این خیابون جمع شن، بگن آقا مرتضی شما شایسته حیات نیستی، بمیری بهتره. اینطور بگم که همه بفهمن دیگه، شیر فهم شن. شما اینجا چی میگی؟ میگی بفرمایید. خب بالاخره شما نصف جمعیت موجود در خیابون هستید و ولایت دادید که بالاخره 50-1 شد، بنده رو بکشید، اینو میگی؟ یا میگی شما غلط کردی، بیجا کردی، شما چه ولایتی دارید بر من که بیایید بر رقبه من حکمرانی کنید؟ مگه اینو نمیگی؟ سوال چرا در مورد حکومت و حاکمیت عوض شد همه چی؟ 20% کل کشور عراق رأی دادن به نور مالکی، که نور مالکی وقت بیاد چند هزار نفر رو اعدام کنه؟ یعنی چی؟ دقیقاً بسازه که اون 20% جمع شد، چند هزار نفر از جماعت مختلف و از جماعت سعد، از جماعت نمیدونم سنی، جماعت شیعه، جماعت یمانی های مهدوی و و و و و آقا اون 20% عراق جمع بشن بگن آقای فلانی باید بمیره. آیا اونها ولایت دارن؟ وقتی یکیشون ولایت نداره هزار تاشون با هم ولایت پیدا میکنن؟ آقا بذار ریاضی بگم، 0-0 اگه 3 میلیارد صفر رو بچینه کنارم دیگه یک نمیشه، 3 میلیارد صفر بی ارزش. این 0%ه، این 0%. ببین ما آدما با هم زندگی میکنیم، همه حقوق و تکالیفمون برابره، هیچ امتیازی هم به هم نداریم. اینه ولایت، امتیاز است. این امتیاز رو کی داده به شما؟ اصل عدم الولایه است، اصلی که کسی بر کسی ولایت نداره. حالا اگه کسی اینجا میخواد بگه نه من ولایت دارم، یعنی از اصل خارج شدم، عدول کردم، این استثناء با چی اثبات میشه؟ این استثناء با دلیل و نص قطعی. خب حالا کی میتونه از این اصل خارج کنه یه نفر رو؟ اون کسانی که خودشون ولایت ندارن، این مردم، مثالا که زدم دیگه، یا اون کسی که ولایت داره، یعنی خدا. این هم دلیل بر حاکمیت الله و اینکه امام با نص شناخته میشه. فقط خداست که کسی رو معرفی کرد گفت آقا این به شما ولایت داره، یعنی این از اصل خارجه، این استثناست، هیچ کدومتون بر هیچ کدومتون ولایت ندارید، اما این یه نفر رو من تولیه کردم بر شما، یعنی ولایت دادم بر شما. عزیزان من، اصلا داره ما سراغ جزئیاتش که نرفتیم دیگه، انصافا این عقیده حاکمیت الله عقلی نیست. آقا ما نوکر همه ایم، خاک پای همه، با هر عقیده ای چجور بگم، همه رو دوست داریم، ولی عزیزان من نتیجه حاکمیت مردم رو تو هر کشوری، تو هر سیستمی دیدید. حاکمیت مردم عقلی که نبود، دینی هم نبود. حالا اینو میخوام بگم، ای عزیزانی که خودتون رو مدافع دین خدا میدونید، کی میخواید بیاید سراغ حاکمیت الله؟ کی میخواید به این فکر بکنید، فکر بکنید بگید خدایا خب تو یه خلیفه‌ای داری رو زمین دیگه، چون زمین که از خلیفه خالی نیست، تقصیر اونه که ما خدمتش نمیرسیم، تقصیر ماست که خدمتش نمیرسیم. با خودتون فکر بکنید او بنده خدا چجوری به شما بفهمونه من حاکم الهیم؟ به هر کدومتون مراجعه کنه بگه آقا من اون مهدی هستم که منتظرش بودید، دلیل میخواید؟ چشم، دلیل میدم بهتون. بلا فاصله زنگ نمیزنید 113-114؟ اینم تبسمش، زنگ زدن. ببین میگه آقا بله زنگ میزنن، آقا امام مهدی به خاطر این در به در آوار است، مستاق حاکمیت الله به خاطر این در به در آوار است. هر کم تو که بیاد بگه آقا من مهدیم، گوشی رو برمیداری زنگ میزنی، خب چشم، ببخشید یه نفر مدعی مهدویت اومده. یه خاطره میخوام براتون بگم، بچه بودم میافتم پشت سر آقای بهجت نماز میخوندم، مسجد خانوم معروف بود، مسجد خانوم. یه روز یکی بلند شد، یه آدم ساده، مثلا لباس های خیلی ساده و آدم خیلی ساده، بلند شد و برید و نماز قشنگ کردی با شجاعت و اینا، گفت من خدمت امام مهدی رسیدم، چیزایی به من گفته، از مردم گلایه هایی داره، میخواد به مردم بگم اینا رو و پیغامم داره که به آقای بهجت هم اینو بگم. بعد از نمازم رفت پیش آقای بهجت، همینطور نشست و صحبت کرد و گفت و زیادم صحبت نکرد، شاید 4-5 دقیقه همینطور ایستاد، خیلی متواضعانه با مردم صحبت کرد. بعد از نماز چند تا این جوانان بسیجی دورش جمع شدن، من واسه بودم کنار، من میگم بچه بودم، بچه هم نبودم، اما مثلا من چون بچگی اومدم حوزه، 14 سالگی اومدم حوزه، داشتم نگاه میکردم، فقط هیچی دخالت نکردم. این واسه بود جوانا دورش کرده بودن، نمیداشتم بره، گفتن خب بگو ببینم آقای امام زمان دیگه چی گفته، و بعدشون نیشخند میزدن، این نیشخند من رو ناراحت کرد. آقای امام زمان دیگه چی گفته؟ و چند تا نصیحت اخلاقی گفت، گفت آقا ناراضی هن از فلان کار فلان کار فلان کار، اینا رو با آقای بهجت هم گفتم. این بنده خدا هیچ ادعایی هم نکرده، نگفت که من الان سفیر امام زمانم، نایب امام زمان، فقط گفت من آقا رو دیدم چند تا جمله به من گفته به شما برسونم. 5 دقیقه همینجور جوونا دورش کرده بودن، یه موتور اومد، نیرو انتظامی، دو تا سرباز صفر، این بنده خدا سوارش کردن و بردنش. بعد اینا به حالت تمسخر وایسادن، گفتن وایسا وایسا آقا نایب امام زمان نبرید، کار داریم باش. فهمیدی چی شد؟ این قضیه تقریبا مال 20 سال قبله یا 17-18 سال قبله. من اون موقع هیچ چی در مورد مهدویت نمیدونستم، فقط یه چیز، اونم نه که جای خون، تو دلم آقا امام زمان دوست داشتم. اینجا که اینا وایسته بودن مسخره میکردن اینو و زنگ زده بودن پلیس که بدونه ببره، 110 اون موقع تازه باب شده بود. بعد اون موقع دیدم اینو که سوارش کردن بردنش، گفتم یه لحظه گفتم خدایا خب اگر واقعا امام زمان رو دیده باشه و یه چیزی داره از امام زمان نرم میکنه، چرا میبرنش؟ خب آقا هم بپرسید ازش، بگید آقا خب آقا دیدیش، ببین از کجا فهمیدی آقاست؟ خب از کجا فهمیدی که آقاست؟ خب این اومده سراغ آقای بهجت، تو مسجد اومده داره حرفو میزنه، پولم الان نخواسته. خب شاید واقعا آقا رو دیده. چی شد؟ علمایی که میگن ما خدمت حضرت رسیدیم فلان چیزو فلان چیزو، گفت حالا راست و دروغشو کار ندارم، اونا رو کسی نمیاد بگیره ببره، به شرط اینکه البته مواضعشون مواضع خاصی باشه، ولی اگر مواضعشون چیز دیگه باشه نه، اونا هم به عنوان مدعی دروغ میبرن. چی شدی بنده خدا؟ خب داشت میگفت آقا رو دیدم، تو دلم عشق امام مهدی میگفت خب شاید آقا رو دیده واقعا. یه همچین حس و حالتی نمیدونم، مثلا هیچ قضاوتی در مورد بنده خدا نکردم، شاید نظر خودم این بود که آقا بالاخره این داره یه ادعایی میکنه و اونا اومده اینجا، یعنی چی همچین حرفی. ولی میخوام اینو بهتون بگم، امام مهدی علیه السلام علت غیبتش همینه. به جایی رسیدیم انقدر خودکفا شدیم از امام مهدی، انقدر مستغنی شدیم از حجت خدا، انقدر قساوت امام مهدی خودش فهمود. روایتو دیدید که در توقیه سماری چی میفهمود؟ آخرین توقیهش میگه ظهور ما نخواهد بود مگر بعد از امتلاء الارض جبران و قسوت القلوب، بعد از اینکه دلها سنگ میشه دیگه و زمین پر از ظلم میشه. اصلا یعنی ببین اگر یه نفر بیاد بگه آقا من امام مهدی رو دیدم، یه پیغامی داره، برو گم شو شیاد، واقعا حرف نزده که این بنده خدا. بعدا به این قضیه زیاد فکر کردم، گفتم سبحان الله، حتی یه ماشین نفرستادن براش، موتور اوراقی فرستادن دنبالش، با دو تا سرباز صفر، با یه حالت تحقیرآمیز اینو سوارش کردن. اون وقت تو دلم گفتم اگه واقعا این آقا رو دیده باشه، آقا رو دوست داره، چرا اینقدر با خفت و خاری میبرنش؟ بماند آقا حاکمیت الله دلیل داره، دلیل عقلی داره، دلیل قرآنی هم داره. ان الحکم الا لله، حکومت نیست مگر برای خدا. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. این نه اونی که یزید میگه، یزید میگه هر کی حاکم شده الحکم من غلب، هر کی حاکم شده اینو خدا انتخابش کرده. خب این دروغه. الان پادشاه سعودی رو خدا انتخاب کرده، ولیکن اهل بیت چی میگن؟ میگن حاکمیت از آن خداست، پرچم امام مهدی هم این، البیعت لله، زمین پر از ظلم و ستم میشه. یعنی چی ظلم؟ یعنی چی عزیزا؟ این جمله آخرم باشه دیگه، حالا اصلا نرسیدیم به این بحث، جمله آخرم باشه. ظلم یعنی چی؟ از امام مهدی سوال میپرسم آقا عدل چیه؟ ظلم چیه؟ فهمت وضع و کل شای موضع. عدل یعنی که هر چیزی رو سر جا خودش بذاری. ظلم چیه؟ اونی که چیزی رو سر جا خودش نذاره، خلاف جای خودش بذاره. درسته؟ حالا یه سوال، جای امام مهدی کجاست؟ الرحمن علی العرش استوا. تخت حکومته. اون وقت این آقایی که حقش اینه که روی تخت بشینه حکومت بکنه، مالک بر رقاب مردم عالم باشه، کجاست؟ عالم از توست، غریبانه چرا میگردی؟ روایت داره دیگه، در به در آواره، فراری دست همه، فراری اول دست شیعین خودش. چرا اینو میگم؟ امام صادق فرمود قائم وقتی به کوفه برمیگرده اینو میگه، این آیه رو میخونه، آیه که موسی فرمود ففررت منکم لما خفتکم فذهب لی ربی حکما و جعلنی من المرسلین. من از دست شما فرار کردم چون ترسیدم ازتون، لما خفتکم، از شما ترسیدم، پس خداوند به من حکم داد و من از فرستادگان قرار داد. یعنی چی آقا؟ یعنی از خودی ها خوردیم همیشه. ای منتظران مهدی به هوش باشید، حسین را منتظرانش کشتند. میگه من از شما ترسیدم، از قوم خودش، همون جایی که خودش اونجا قرار حکومت تشکیل بده. میگه از شما ترسیدم، نمیگه تو عربستان سعودی اینها، تو کوفه میگه اینا. پس حاکم اطلاع دلیل داره، اصل عدم الولایه است. از این اصل تو خارج میشون با دلیل و نص قطعی. نص قطعی که میگه فلانی خلیفت الله، اهل بیت فرمودن قبل از امام مهدی یمانی میاد، ید او الی صاحبکم، دعوت میکنه به سمت صاحب شما، ید او الی الحق، دعوت به حق میکنه، ید او الی طریق مستقیم، به راه مستقیم دعوت میکنه. از سمت امام مهدی میاد، به سمت امام مهدی دعوت میکنه. خب این این شخص، این آدم، این یمانی، هر کی که باشه، وقتی میاد میگه من از سمت امام مهدی آمدم و بر شما حاکم هستم، ولی هستم، خدا منو تعیین کرده، باید چی نشون بده؟ نص قطعی. نص قطعی چیه؟ روایات متعدد و متواتر میفرمایند که با او وصیت پیغمبر، امام با وصیت رسول الله شناخته میشه. 18 ساله که شخصی آمده به نام احمد الحسن با وصیت رسول الله کتبی برای مسلمان ها که نامش و القابش و کنش در وصیت پیغمبر به عنوان وصی و فرستاده و فرزند و اولین اصحاب امام مهدی ذکر شده، احمد عبدالله المهدی. و نه فقط این، میگه خب این آدم بر مسیحیه حجت هست یا نه؟ میگه بله بر مسیحیه حجت هستم. با انجیل برای مسیحیه احتجاج میکنه، استدلال میکنه که اسم و اوصاف من ذکر شد در کتاب مقدس. برای یهودیا چی؟ برای یهودیا احتجاج میکنه، آقا یهودیا اون ایلیا که منتظرشید فرستاده ایلیا منم. برای مسیحیه استدلال میکنه، اون پسر انسان من هستم، شبیه عیسی من هستم، حواری 13 من هستم. برای اهل سنت چی؟ برای اهل سنت دلیل آورده از روایات خودشون، اون مهدی که در آخر زمان متولد میشه نامش احمد من هستم. آقا اونی که میگه اصلا من روایت قبول ندارم، قرآن میخوام، قرآن چی؟ قرآن هم نام او رو برده، بلکه القاب و اوصافش رو هم گفته دیگه. بحث حجت شناسی قرآنی خودتون بهت گوش بدید، 10 جلسه است. قرآن در سوره دخان میفرماید رسولی در آخر زمان میاد، مردم تکذیبش میکنن، مؤمنین تکذیبش میکنن و عذاب میشن. قرآن در سوره اسراء فرموده ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما تا وقتی فرستاده نفرستیم عذاب نمیکنیم. پس عذاب که میاد قبل امام مهدی، عذابهای میاد دیگه، خسف میاد، دخان میاد، صیحه مادی اگر بیاد عذابه که انشالله نیاد. صحیحه ملکوتی فرق داره، صحیحه ملکوتی همون رؤیاست، کشفه. سوال، این عذابا برای چی میاد؟ چون قبلش امام مهدی یه فرستادهی فرستاده، اون فرستاده رو تکذیب میکنید. حالا این فرستادهی در قرآن ذکر شده، بله، سوره صف آیه 6 و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد. انگامی که عیسی ابن مریم فرمود ای بنی اسرائیل، فرزندان اسرائیل، من فرستاده خدا به سمت شما هستم، تصدیق کننده تورات و بشارت دهنده به رسولی که از بعد من میاد نامش احمده. شاید بگید که نه آقا این مختص به پیغمبر خدا باشه. خب پیغمبر خدا رو که در قرآن سوره به نامش محمد، بعد میگه در کتب آسمانی هم به همین نامه محمد رسول الله و الذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون من فضل الله ذلک مثلهم فی التوراة وفی الانجیل کذر ان اخرج شقه فآزره الی آخر. نکته جالب، امام رضا علیه السلام در مناظره با جاسلیق نصرانی که فیلمش هم بیرید دیگه، فیلم امام رضا روایت تو احتجاج تبرسیه، بهش میگن چطور نبوت محمد رو اثبات میکنه، چی میگه حضرت؟ دلیل براشون میاره شهادت یوحنا در انجیل که گفت محمد میآید، نمیگه احمد، محمد میآید. بعد اشکال میگن، میگه کجا معلوم که، حالا بله ما قبول داریم محمد میاد، از کجا معلوم که محمد شما باشه؟ حضرت فرمود احتججتون به شک، شما با فرض و احتمال و اما و اگر میخواید زیر استدلال بزنید. خب کسی که آمده، فعلا آمده و استدلال به این نص انجیل کرده را قبول نمی کنید که میگی شاید بعدا یکی دیگه بیاد. خب تو که اولی که اومده را قبول نکنی، دومی را قبول میکنی؟ عمرم اولی، چون اولیه اگر اهل قبول باشی این را قبول میکنی، اما شاید یکی دیگه بعدا بیاد که او باشه. خب اگر یکی دیگه اومد گفت آقا من همون محمد بشارت داره شده در انجیل، اصلا چی بهش میگیم؟ میگه بابا اگر بود که ما اولی بود که قبل تو یکی اومد، بابا جون تو دیر اومدی. غیر از اینه نزا اون اولین کسی که میاد به نسل استدلال میکنه او صاحب اون نسله، اون کسی که این گاف صندوقو باز میکنه اون صاحب این کلشو داره، رمزشو بلده. اون کسی که میاد لپتاپو باز میکنه چهار تا دکمه میزنه باز میکنه، این صاحبشه که رمزشو میدونه. این علم نشانه است که این صاحبشه. خب دلیل آورده برای تورات، برای انجیل، برای قرآن، برای روایات اهل بیت، برای روایات اهل سنت. دیگه چی؟ علم آورده. علم برای اهل شیعه، علم برای اهل سنت، علم برای مسیحی، برای یهودی، علم برای ملحدین. کتاب توهم بی خدایی نوشته، معجزه قرن، با دلائل علمی اثبات میکند که من همانم که علم دارم و بزرگان الحاد رو با علم خودشون شکست میده، با همون ادله علم تجربی اثبات میکنه وجود خدا رو و حقانیت قرآن رو و حقانیت پیغمبر خدا رو و حقانیت مکتب اهل بیت و حقانیت خودش رو به عنوان مصداق حاکمیت الله. دیگه چی باید داشته باشه؟ آقا خدا شهادت بده. بله خدا شهادت داد، پس چرا ایشون هزاران نفر دارید خودتون میبینید و میشنوید که در رؤیای صادقه و در کشف شهادت اهل بیت و شهادت خدا رو، شهادت ملائک و شهادت انبیا رو شنیدن، برای اینکه احمد الحسن همون وصی و فرستاده امام مهدیه، همون یمانی موعوده، همون قائم، اولین قائم از آل محمده. سوال، اگر کسی همه اینها رو گذاشت کنار گفت نه ارجع یا ابن فاطمه، برگرد به تو نیازی نداریم، اینو وقت امام مهدی رو قبول میکنه؟ اهل بیت فرمودن یمانی به سمت صاحبتون دعوت میکنه. سید سلام الله علیه میفرماد انما لا یکرم الابن لا یکرم الاب الذی ارسله. این کلام حضرت مسیح بود، درسته؟ کسی که پسر را قبول نکند پدری که آن را فرستاده قبول نمیکند. پس مصداق حاکمیت الله هست، همیشه بوده، چون مردم نمیخواستند و قابلیت نداشتند حرف نمیزده. امام مهدی در طول این دوران غیبت کبرا همیشه فرستاده و نائب داشته، نائب خاص، نائبی که خودش انتخاب کرده، یعنی خدا انتخاب کرده، نه نائبی که در شورا انتخاب کنید شما براش. اما چون قابلیت نبود میگفته حرف نزنید، اما با وجود شما حجت بر همه تمامه، چون حتی اگر یک قابل در اون نقطه آفریقا باشه، این یک قابل که باشه امام مهدی علیه السلام میره براش یا یکی از نماینده‌هاش میره براش که دین خدا رو بهش یاد بده اونطور که واقعا هست، نه احکام ظاهری اختلافی علما و مراجع. اما 18 سال قبل امام مهدی وصی و فرستاده خودش احمد الحسن علیه السلام رو آشکار فرستاده بر همه مردم. چرا؟ چون عذاب بزرگی در راهه و رحمت خدا اینطور اقتضا میکنه. قبل از اون عذاب، قبل از اون طوفان، نوح رو میفرسته که اونهایی که اهل قبول حاکمیت الله هستن سوار کشتی بشن. این عقیده البیعت الله، لذا پرچم امام مهدی البیعت الله. پرچم امام مهدی اون پرچم پیغمبره، پیغمبر اینه پرچمش. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. خب اجمالا سید سلامونه در این باره چی میفرماید؟ اینجا بحث این يد الله که دست خدا، دست الله بالا سر دست ایناست، یعنی چی؟ میفرماد محمد همان دست خداست و در حدیث قدسی این گونه آمده است که بنده من، همون حدیث قرب نوافل، بنده من پیوسته به سمت من با فرائض نزدیک می شود، که این قرب فرائض نوافل را قبلا تو متشابهات داشتیم توضیح دادیم من فرائض چی نوافل چی بماند. بنده من پیوسته با فرائض به سمت من نزدیک میشه تا جایی که میشه دست من و چشم من. خب او بنده ای که بیش از همه به خدا نزدیک شد حضرت محمده، میشه ید الله، میشه عین الله، چشم خدا، گوش خدا، دست خدا. میفرماید پس حجت بر اهل زمین ید الله است، حجت بر اهل زمین همان چشم خداست در خلقش. و در دعای سماد که اینم تو متشابهات قبلا داشتیم میگه و ظهور که فی جبل فاران، ظهور تو، روشن شدن تو، تجلی تو ای خدا در جبل فاران که غار حرا بود. یعنی ظهور الله فی مکه محمد، خدا الله در مکه ظاهر شد به واسطه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این آیه شریفه بحث خاصی نداشت، چون این بحث قرب فرائض و قرب نوافل و جایگاه خلیفۃ الله را قبلا بارها داشتیم، لذا به همینجا اکتفا کنیم. میپرسند آنها که با تو بیعت میکنند ای رسول فقط با الله بیعت میکنند؟ گفتیم یعنی چی؟ چون بیعت با این شخص بیعت با خداست، اما تو هر کسی دیگر با خود ولی قرار دادی، تو قرار دادی. حالا تو یه نفر دیکتاتوری یا یه جماعتی، خب این جماعت حق ندارن بر گردن دیگران سوار بشن. 50% این خیابون حق ندارن تصمیم بگیرن که تو زنده باشی یا مرده باشی. واضح عقلیه این. اما اون خدایی که ما را آفرید از عدم، مالک ماست، خالق ماست، بله او ولایت داره. حالا اصل اینه که کسی بر کسی ولایت نداره. اگر از این از خارج بشیم چطور خارج بشیم؟ اینطور که خود خداوندی که مالک هست، خداوندی که خالقه و رب العالمینه بگه نه فلانی خلیفه من، ازش اطاعت کنید. این ولایت دارد. این شخص اون وقت ولایت شما ولایت رسول الله هست. اینی که اسم اوصافش رو مثل احمد الحسن علیه السلام کامل بیان کرده. اونایی که با تو بیعت میکنن با کی بیعت میکنن؟ با الله. بعد میگه دست الله بالا سر دست اوناست. تو بیعت کردن دستا رو که میذارن رو هم دیگه، آخر خود اون صاحب بیعت دستشو میذاره رو دست همه. قرآن میگه دست الله بالا سر دست اینا. چرا؟ چون محمد خودش الله فی الخلقه، یعنی خدا او رو گذاشته به اون که این تجلی منه صلوات الله علیه. انشالله خدا توفیق فهم و درک و تبلیغ این عقیده حق. دیگران حرفی برای گفتن ندارن. توی روایت هست که میفهمد قائم که بیاد سلاح از کار میفته. اهل بیت فهم بودن علم سلاح ماست دیگه. پیغمبر میگه العلم سلاحی، علم سلاح منه. ببینید قائم علیه السلام یه علمی آورده تو هر زمینه‌ای که حرف زده، یه چیزی گفته که همه ساکت میشن، علمشون از کار میفته. لذا چاره ندارن اینجا جز این که بگن برید انصار امام مهدی رو شب تاسوعا دستگیر کنید، اونم به اون شکل بگیرید که بلکه اینا بترسن ساکت شن، ولیکن ایمانمون چند برابر میشه. و به فرموده سید احمد حسن علیه السلام یک نفر رو بگیر میشه 10 نفر، 10 نفر هم بگیر میشه 100 نفر. انشالله با همین فرمون بریم جلو. با امید خدا دولت قائم آل محمد رو و حکومت امام مهدی و مهدین رو به زودی خواهیم دید. در حال زنگ ظهور زده شده دیگه، یمانی آمده. یمانی یعنی وصی امام مهدی، آقا قرار بعد از امام مهدی حکومت کنه، پس نزدیکه. فقط چی از ما میخواد؟ میگه آقا اون عقیده حق رو یاد بگیرید و بگید به مردم. اما چجور بگید به مردم؟ سب و شتم و هجوم بر دیگران نکنید. آقا مردم نمیدونن، تعصبی هم اگر دارن، تقلیدی هم از غیر معصوم کردن نمیدونن، بهشون حمله ور نشید اگر مخالفت کردن با شما. چون به فرموده سید میفهمون الحق المر الثقیل، این حقی که هم تلخه و هم سنگینه. تلخه واسه طرف وقتی بفهمه که یه عمری اشتباه کرده، یه عمری تو توهم زندگی کرده، یه عمری اشتباه فهمیده حاکمیت اسلام رو، حاکمیت خدا رو اشتباه فهمیده بوده. سخته، این گرانه، چون باید پار نفس خودش بذاره. به فرموده سید این هر نفس که بین ایلی رب بک لا تحسب نفس که حکیما، خودتو به دستان خدا ذبح بکن، خودتو حکیم نپندار. سخته براشون این حق سلب. ببین همونجور که امیرالمومنین سنگین بود برای اونا، امروز هم علی سنگینه براشون. خدا خیرتون بده. یاد بگیرید سید چی فرموده که حرف سید رو به مردم برسونید، حرف پسر امام مهدی رو مردم برسونید. اما اینا چه جوری بگی؟ هم خودتون عمل کنید، اخلاقتون سیره آل محمد رو نشون بده به مردم، و همین که اینو یه جوری یواش 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 با استدلال با نرمی بگید که در دلها نفوذ بکنه، زمینه رو فراهم کنید. امام مهدی میخواد مردم رو از عذاب نجات بده، اما اونهایی که دعوت امام مهدی رو رد میکنن و در این حال میگن اللهم عجل ولیک الفرج، خدای زودتر آقا بیاد، اینا منتظر شمشیر آقا هستن. یستعجلونک بالعذاب، طلب عجله عذاب را میکنن. چون امام مهدی که شما پسرشو در به در کردی و رد کردی، اون امام مهدی برای تو رحمت نیست، برای تو نقمته، مگر اینکه خدا توفیق توبه و جبران بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.